بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة گشته ورد زبان شکسته با عاشقان ز هجر رخت گفتگو کنم. امید زندگانی من مهدی عزیز تا کی به سوی منزل عشاق رو کنم، چون پانه هم دشت و گلستان و بوستان ارغون چرا به یاد جمال تو بو کنم. وقتی نام مبارکشون و محضر امام صادق علیه السلام بردند، حضرت به تمام قد برخواستند، دستشون رو روی سرشون نهادند، فرمودند اللهم عجل فرجا و سهل مخرجه. سپس فرمودن لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگه من مهدی رو درک کنم تا زندم خادمی در خانه او رو میکنم. فرمود امام صادق علیه السلام توقع امر صاحبک لیلک و نهارک، شب و روز چشم انتظار آمدن مولایت باش. هزار مرتبه شستن دان به عطر و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. برای سلامتی وجود اقدس ولی است و تعجیل امر ظهورشون صلواتی نایم. هما ينفخ في السور فتأتون افواجا، روزی که در سور دمیده می شود و مردم فوج فوج برای محاسبات الهیه به محشر می آیند. عرض شد در ذیل این آیه کریمه در تفسیر نور الثقلین روایت دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در منزل ابو ایوب انصاری نشسته بودند. معاذ بن جبل به حضرت عرض کرد یا رسول الله، رأيت قول الله عز وجل يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا، چه می فرمایید راجع به این آیه کریمه، روزی که در سور دمیده می شود یعنی قیامت و مردم برای محاسبات الهیه به محشر می آیند؟ حضرت فرمودند یا معاذ، سألت عن امر عظیم، از امر بزرگی سوال کردی. حشر مردم در قیامت امر عظیمی است. ثم ارسل عینیه، سپس دیدگان حضرت فرو افتاد، کنایه از این که عشق از دیده حضرت جاری شد. سپس فرمودن ای ماز، 10 طایفه از امت من فردای قیامت به صور مختلف وارد محشر می شوند. بعضهم علی صورت القرده، بعضهم علی صورت الخنازیر، بعضی به صورت بوزینگان، بعضی به صورت خوکان، بعضی وارونه، سرها روی زمین، پاها به طرف آسمان، بعضهم عمیون یترددون، بعضی کور و سرگردان، بعضهم صمون بکمون لا یعقلون، بعضی کر و لال و مجنون، تا آخر حدیث شریف. بعد حضرت شروع کردن بیان کردن که اینها چه صفات زشتی داشتن که در محشر به صور حیوانی محشور می شوند. فَأَمَّا الَّذِينَ بِصُورَةِ الْقِرَدَةِ فَالْقَطَّاطُ مِنَ النَّاسِ، کسانی که به صورت بوزینه وارد محشر می شوند، فتنه انگیزان و نمامان از مردم هستند. فأما الذين بصورة الخنازير فأهل الصهد، کسانی که به صورت خوکان وارد محشر می شوند، کسانی هستند که کسبشون زندگیشون از حرام است، که این دو فراز را بس کردیم. فرماید اما اون کسانی که وارونه وارد محشر می شوند، سرهاشون به طرف زمین، پاها به طرف آسمان، و ملائکه اینها را با صورت روی زمین می کشانند. فآکلت الربا، اینها کسانی هستند که در دنیا ربا می خوردند. چند آیه در قرآن کریم راجع به ربا داریم. در سوره آل عمران آیه 130 می گوید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه، ای اهل ایمان ربا نخورید و سودهای پی در پی نگیرید. و اتقوا الله، بترسید از خدا، لعلکم تفلحون، شاید شما رستگار بشوید. و اتقوا النار التي اعدت للكافرين، بترسید از آتشی که آماده شده است برای کافرین. و اطیعوا الله و الرسول، اطاعت کنید خدا و رسولش را، لعلكم ترحمون، شاید شما مورد رحمت الهی واقع بشوید. در این آیه شریف مفسرین می‌فرمایند نکاتی هست. نکته اول این که خطاب به مؤمنین کرده، چون آیه مدنی است و در مدینه نازل شده است، می‌فرمایند در بین مؤمنین کسانی بودند که هنوز ربا می‌خوردند، لذا خطاب به اهل ایمان آمد. کلمه الربا در آیه دارای الف و لام جنس است که دلالت بر عمومیت انواع ربا دارد، چون ربا اشکال و انواع مختلف دارد. مطلق ربا به اشکال مختلف را قرآن میگوید. از آفن مضاعفه دلالت بر ربای مرکب دارد. ربای مرکب یعنی این که اگر یک کسی تأخیر میکرد، پول رباخار را نمیتوانست بدهد، اون سود مضاعف ازش میگرفت، بیش از اون چه که میگرفت باید سود برتر میگرفت به خاطر تأخیر و دیر کرد اون پول ربوی. لذا می فرماید از آفن مضاعفه یعنی سودهای پی در پی. ربا در لغت، اهل لغت مثل صاحب لسان العرب می گوید والاصل فیه از زیادت من ربا المال اذا زاد و ارتفع و نما. ربا در لغت یک نوع زیاده و اضافی است که در اموال و ثروت به وجود می آید. در بیان دیگری در اصطلاح شرعی می فرمایند و هو فی الشرع از زیادت و علی اصل المال. ربا زیاده در اصل مال است. ربا فراوان شده است و این از علائم آخر الزمان هم هست، چون در آخر الزمان فرمودند که ربا فراگیر می شود. در آیه دیگه در سوره روم داریم، در آیه 39 می فرماید و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. مالی که ربا می دید که در اموالتون زیاده پیدا بشود، پیش خدا زیادی پیدا نمی شود. فلا یربو عند الله، بعد تأکید به انفاق مستحب و واجب میکند و ما آتیتم من زکات توریدون وجه الله فاولئک هم المضاعفون. اما مالی که برای خوشنودی خدا میدهید، حالا مطلق مال را میگوید، زکات به اشکال مختلف، میفرماید برای خدا توریدون وجه الله، برای خدا میدهید. انما نطعمکم لوجه الله. خیلی اطعام کردن اما براشون آیه نازل نشد. سوره العطا در شأن اهل بیت وقت نازل می شود، انما نطعمکم لوجه الله، من میدم برای وجه خودم. میگن فلانی خیر، من انفاق میکنم مشهور بشم بین مردم که دستش تو جیبش میره، نام ما ثبت بشود جز و افراد سخاوتمند، مردم ما رو به سخاوت بشناسن. این فایده ای ندار. توریدون وجه الله، برای خدا اگر دادی، فاولئک هم المضاعفون، اینو خدای تبارک و تعالی مضاعف میکند. پس ربا پیش خدا زیادی برای تو تولید نمیکند. در آیه مشهور که خیلی علما رو این آیه شیخ انصاری در مکاسب قوغا میکند در باب بی، احل الله البیع و حرم الربا، خدا بی خرید و فروش را حلال کرده است و ربا را حرام کرده است. در روایات عجیب تعابیری داریم راجع به ربا. میفرمان شر المکاسب کسب الربا، بدترین کسبها کسبی است که آلوده به ربا باشه. در بیان دیگر که صاحب عروه آسمان کاظم یزدی روایت رو نقل کرده است که انسانی روایت رو در اجتماع ظاهرش رو میبینه، یعنی میبینه که اجتماع مبتلا بهش. روایت نبوی است، حضرت میفرماید لیأتین علی الناس زمانون، بر مردم زمانی تأکیدن خواهد رسید، لا یبقا منهم احد الا اکل الربا، هیچ کس باقی نمیمونه مگر اینکه ربا میخوره. فإن لم یأکله اصحابه من غباره، اگرم خودش ربا نمیخورد از غبار ربا روی او مینشیند. یعنی یه جوری میشود که خلاصه گرفتار غبار ربا میشود، مثل که یه طوفانی از ربا بلند میشه. هر اونایی هم که خودشون مستقیم ارتباط ندارن، یک غباری از ربا روی اونها مینشینه. در روایت دیگر دارد من اکل الربا ملا الله عز و جل بطنه من نار جهنم، کسی که ربا بخورد خدا شکم او را از آتش جهنم پر میکند. به قدر ما اکله، به اندازه همون مقداری که ربا خورد. و انکت حسب منهم مالا، اگر مالی را از ربا کسب کنه، لا یقبل منه شیئا من عمله، خدا هیچ عملی از او را نمیپذیرد. مال ربوی کسب کرده، 50 میلیون تومان به آقایی داده، باهاش هم شرط کرده، ما 1,500,000 تومان رباش هم گرفته، حالا از این 1,000,000 تومان و 1,500,000 تومان کار خیر میکنه، اطعام میکند، قرض الحسنه میدهد، جهیزیه میدهد، مثلا کارهای خیر انجام میدهد. هیچ چینها رو خدای تبارک و تعالی نمیپذیرد. ولم یزل فی لعنت الله، همیشه این انسان مشمول رحمت خداست، لعنت خداست. ما کان عندهو قیرات واحد، مادامی که یه قیرات واحدی پول اندک، قیرات واحد جواهره، چون جواهر خیلی گرانه، جواهر رو با قیرات می سنجن، یه قیرات، دو قیرات زمرد، سه قیرات مثلا الماس، اگر به اندازه یک قیرات از پول ربوی نزد انصاری باشد، این مورد لعن خدا و لعن ملائکه خداست. در روایت دیگر تعبیر عجیبی دارد،
درهم الربا اعظم عند الله من 70 زنیت به ذات محرم فی بیت الله الحرام. خب این روایات باید بر مردم خونده بشه، به گوش این مردم برس. این تجار قدیم که ربا نمیخوردن به خاطر این بود که صبح میرفتن تو بازار تهران، اول میرفتن پای درس، پای درس مکاسب مینشست. اصلا تا مکاسب محرمه رو نمیخوندند، پدرانشون کلید حجره به دست اونها نمیدادند. اینا میرفتن احکام یاد میگرفتن، این روایات رو براشون میخوندن، لذا وقتی میرفت دنبال کاسبی بدنش میلرزید از این که خدایی نکرده معاملهش ربوی بشود. یه درهم ربا گناهش عظیمتر از پیش خدا از 70 مرتبه زنای با محرم خود، اون هم در داخل بیت الله الحرام. این چه خبر است؟ و اینایی که گرفتار ربا هستن چقدر آلودن. جواهر فروشی بود، گرفتار ربا بود، رباخار بود، عاقبت جزام گرفت. به قدری جزام او را آزرده کرد که خانوادش توی سطلی قضا می کردن کنار خانه، مثل یه استبل اینو اونجا نگه داشته بودن، برای اینکه جزام اونها به اونها سرایت نکنه قضا رو پرت می کردن جلوش. و بدنش کرم گذاشت و با خفت و خاری مرد. چون ما در روایاتمون داریم چند گناه صاحبش رو رها نمی کند در همین دنیا، یکیش ظلم به مرد، ظلم به مردم انسان رو رها نمی کند و ربا ظلم به مردم. کسی با یه امیدی اومده در خانه تو، از تو یه پول قرض الحسنه ای. خب این بنده خدا اگه گرفتار نباشه که نمیاد قرض کنه. تو بنبستم قرار گرفته، باید یه آمپول بخره 1,200,000 تومان. زنش سرطان روده گرفته، برای قده بزنه. خب تو به یه اجعاف کنی که خدا نمیذاره این پول رو تو بخوری. ظلم اقتصادی بدترین ظلم هاست. الاخذ و المعطی سوا انفر ربا، گیرنده و دهنده مساوی اندر ربا. چه کسی ربا بگیرد چه کسی ربا بدهد. بعضی ها دلال واسطه ربا هستن، اینها هم مشمول گناه ربا هستن. روایت رو دقت کنید. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرماید ان الله عز و جل لعن آکل ربا، خدا لعنت کرده خورنده ربا رو، و موکلهو کسی که وکیلش باشه، و کاتبهو کسی که صورت معامله ربوی رو می نویسد، و شاهدی، همیشه تو معاملات دوتا شاهد می گیرن، اون دوتا شاهدی هم که شاهد معامله ربوی باشن اونها هم مورد لعن خدای تبارک و تعالی قرار می گیرن. اونایی که فاکتور سوری به مردم میدن، فاکتورهای سوری که مینویسید، معاملات سوری میدید، از بانک ها پول میگیرید، اینا رباست. خب دقت کنید به عرضم برسید. شما کارخونه دارید یا تو بازار تاجری، فردی بهت مراجعه میکنه میگه آقا یه فاکتور سوری برای من بنویس که من 100,000,000 تومان از شما جنس خرید. شما هم چون رفیقته، دوستته یا مشتریته، یه فاکتور سوری یعنی ظاهری، جنسی بهش نفروختی، نه خرید نه فروش، می نویسی که این آقا 100,000,000 تومان از شما فرش، پارچه، فلان چیزو خرید. این فاکتور میگیره دستش، میره بانک، 4 تا سکه هم میده مثلا به رئیس بانک، کارش زودتر انجام میده، اونم مشمول رشوه است. خب 100 میلیون تومان پول میگیره به عنوان این که خرید و فروشی انجام شده، نه خریدی بود نه فروش. 100 میلیون تومان میگیره، مثلا میرزه تو کار ملک. این قسمش که اجماعیه که رباست، یعنی امام رضوان الله علیه همه فقهای عظام همشون فرمان اجماعی است این شقش ربای قطعی، که این خیلی فراوان هم است. من مسجد جامعه یه سال گفتم، یعنی سعی میکنم مسجد جامعه الان 25 سال بعد 25 سال ما رمزون مسجد جامعه میریم، این بعد شاید اکثر سالها چون تو بازار بوده راجع به حق و ناس و اینا صحبت کردیم، یه اشاره به مسئله من داشتم. عده زیادی از تجار بعد از منبر مراجعه کردن که آخه ما تو رو درواسه گیر میکنیم، میاد رفیقمونه تملا کله ها روایات میگه شما هم کاتب معامله ربوی هستی، فاکتور رو تو نوشتی دادی و تو مشمول این لعنهای الهی میشه. و بعضی هاشون اومد و گفتن آقا چند روز دیگه نمیدیم، و رفقا بدشون اومد، اون بدشون معلومه بدش بیاد، امام زمان صلوات الله علیه ناراحت نشد. رزاق تو خداست، رفیقت نیست. و یه باطلاق عجیبی آقا که مردم گرفتار شدن، هر کی 2000 پول داره می دسته کسی و بابا وجه شرعی بهش بدید. شارع مضاربه‌ای که قرار داده وجه شرعی است برای اینکه تو گرفتار ربا نشی. ما این همه کتاب اقتصادی داریم، بردارید بخونید کتب اقتصادی رو، مزارعه، مزاربه، مساقات، کتاب و شرکه، اون احکام داره. 52 تا کتاب فقهی که شهید ثانی در لمعت این جمع کرده، اینا رو یکیش طهارت، یکیش نماز، یکیش حج، یکیش روزه است، یکیش خمس، خمس خوش مسائل اقتصادی خودشو داره. بعد نگاه کنید کتاب المتاجر که از کتب مشکله لغتین است. پشت سر شما نگاه کنید کتابهایی که دیگه تمام اینا مسائل اقتصادی اسلامه. خب ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، اسلام دین یه بعدی نیستش که همش میگه دعا کن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، حسنه در دنیا یعنی زندگی خوب، تو زندگی خوب در دنیا داشته باش. مؤمن که نباید گدا باشه، مؤمن نباید فقیر باشه، مؤمن نباید آستینش پاره باشه، که مؤمن باید با عزت زندگی کنه. اما مسائل حلال و حرام رو براتون بیان کردن و نوع ما مردم آقا جاهل مقصری نه جاهل قاصر. یعنی قیامت نمیتونی بگی آقا نبود، دسترسی نداشتم، الا ماشاءالله علمای ربانی، الا ماشاءالله بیوتات مراجع، با یه تلفن شما میتونی حکم شرعی رو از دفتر مرجع تقلید بگیری. اگر نگرفتی جاهل مقصری، قیامت خودت گرفتار خواهی شد و تبعات ربا در این عالم انسان رو میگیرد. آیین فقها هم فرمان پول میخوای به کسی بده، بله آقا 10 میلیون تومان پول دارم. امام صادق علیه السلام این کارو میکرد، آقای تاجر این 10 تومان پول خدمتتون باشه، بخرید بفروشید، سود کردید چیزی هم به ما، اونم علال حساب ماه به ما یه وچی به شما بده. آخر سال که شد به شما بگه آقا من نمیدونم این 10 میلیون تومان پول شما قاطی پول من چقدر سود کرده، دقیقشو نمیتونم درارم، این پولی که من به شما ماه به ماه دادم با شما مصالحه میکنم، صلح کن، شرعیش حلال طیب. اما یه تومن میده، ماهی بعد بهش میگه فلانی 35 تومن میده، میگیره میده میگه آقای رباست. چرا انسان نونشو بزنه توی لجن بخوره؟ مرحوم علامه میرجهانی رضوان الله تعالی علیه یک 2 جلد کتابی دارن خیلی عالی است، نوائب الدهور فی علائم الظهور. در اونجا می نویسد فردی به امیر المؤمنین صلوات الله علیه گفت میشه من مردم آخر الزمان رو ببینم؟ حضرت فرمودن یه شبهی از مردم آخر الزمان نشونه دید. یه روز در محضر مولا میرفتن و حضرت بهش فرمودن که برو تو این باغ، یه باغ بود. رفت تو اون باغ و دید خیلی باغ با صفا و خوبیست، میوه هایی دید بسیار زیبا، بسیار قشنگ، سیب های قشنگ، پرتقال های قشنگ، میوه های خوشگل مثلا. هر کدومو بر می داشت باز می کرد، دید توش پر کرم و کساد. چیزهای عجیبی در اون باغ دید، شبهی از آخر الزمان نشونش داد. دید نهر آبی میاد اما آب لجن، پر از کسافت. اومد بیرون و حضرت فرمودن دیدی مردم آخر الزمان آب ها عجیب، این همه میوه های خوشگل، همه توش پر کرم و خراب. حضرت فرمودن اون میوه های زیبا رو دیدی؟ گفت بله. گفت اینها مؤمنین آخر الزمان، مؤمن هاشون ظاهرا همه آراسته هست، تو ها پر کرم و کسافت. تو آخر ظاهرامون قشنگه، تو ها چه خبره؟ خدا یه لحظه پرده ها رو کنار بزنه چه می شود؟ لو تکاشفتم ما تدافنتم. امیر المومنین فهمد کشف بشه، پرده ها رو کنار بزنن، شما جنازه هاتون رو زیر زمین دفن نمی کنید از بس که شما به گناهان آلوده است. فرمودن اون نهر آب و دیدی می اومد پر از کسافت و لجن؟ گفت بلا، نهر عجیبی بود. فرمود این روزی مردم آخر الزمان، حتما باید لجنش کنه. بخور. چرا؟ چرا توکل به ذات اقدس احدیه نداری؟ خدا رزاق روزی تو رو میرسونه، تو چرا تعجیل میکنی؟ روایت از روایت مشهوره ماست که امیر المومنین صلوات الله علیه تشریف آوردن دم در مسجد، از مرکبشون پیاده شدن، مرکبشون رو دادن دست یا آقای زن مرکب من رو نگه دار. وقت حضرت اومد دید افسار اسب مولا رو دزدیده بود، مرد تو بازار فول. حضرت پول دادن به قنبر رسید، برو یه افسار اسب بخرید. رفت و افسار از خود دزده خرید، دو درهم آورد. حضرت دید افسار اسب خودش، همون قنبر روی این بنده خدا عجله کرد، خودشو به حرام انداخت. من این دو درهمو گذاشته بودم به عنوان پاداشی که اسم منو نگه داشت بهش بدم، اما تعجیل کرد همین دو درهمو پیدا کرد از حرام. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن در لیلی معراج برخورد کردن به گروهی که غذاهای طیب جلوشون بود، پاکیزه، اینا رو کنار میزدن، غذاهای کثیف و لجن رو میخورد. گفتم جبرئیل اینا کیان که این غذاهای طیب و پاک رو ها میکنن، این لجنا رو میخورن؟ گفت اینا حرامخواران امت تو هستن که خدا برای اینها روزی حلال تقدیر کرده، اما تعجیل میکنن سراغ حرام. رزاق خداست، خودتو آلوده به ربا نکن. و عزیزان هر کس رو دیدم آقا ورشکست شد، گرفتار ربا بود بدون استثنا، چون قرآن میگه ربا آتشه دیگه. کار آتش چیه؟ سوزندن. زیاد من شاهد بودم، اومدن منزل ما نشستن، آدم محترمیم بودن، معنونم بودن، مشهور به خیرم بودن. وقت تای قضیه رو باز کردیم گرفتار رباست. این آقا هیچی نداشته، یه اسم عنوانی داشته. هرچی هم پول میگرفتن مردم، مال مردم بود، بابت اینا هم بهره میداده. فکر میکرده حوزه پر آبه، هی از یه آب بر میداشته هی مصرف میکرد. مردم که ریختن آب پول ما رو نیچ خبر. آقایی که خیلی مشهورم بود، کار خیر و این هم بود، خدا رحمتش کنه، آدم خوبی هم بود. وقتی که ایشون فوت کرد 800 میلیون تومان منزلش رو فروختن، این 800 میلیون تومان رو بدهکاری داشت و همش مال مردم داد پولای بهره. حالا برسته شدم خوب بودم، گفتم بابامو زیر دین نباشه، ولی برسته دیگه نمیدن میخورن یا آبم رو فروشه. فبه قدر این آقای جوری زندگی میکرد تو مردم که همه فهم میکردن آقای سرمایه داره خیلی قویه. پس زن بچه شفتن مستجری. آخه چرا؟ به اندازه خودت حرکت کن، به اندازه توانت راه برو. چرا خودتو زیر بار ربا میبری که آشیان خودتو بسوزونی؟ امیرالمومنین صلوات الله علیه مکرر فرمودن: معاشر الناس ای مردم، الفقه ثم المتجر، اول برید احکام یاد بگیرید بعد برید دنبال تجارت. والله للربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل على الصفا. به خدا قسم تشخیص دادن ربا در امور این امت از حرکت مورچه روی تخت سنگ مشکل تر است. یه مورچه کوچک، مورچه کوچولو روی سنگ حرکت کنه، چقدر باید با دقت نظر او رو ببین، اینقدر لطیف ربا وارد زندگی شما میشه. از گاهی وقتا میان مسائلی رو سوال میکنن، انسان ببینه که سالهاست بنده خدا گرفتار ربا بوده و خودش هم هیچ خبری نداره. حالا یه راهی رو از این طرف باز کردن. امام صادق علیه السلام فرمود: ازا اقرستت دراهم، اگر تو درهمی را قرض کرد، ثم عطا که به خیر منها، بعد مستحبم است، یه چیزی گذاشتی بالاش رفتی داد، یه میلیون تومان از رفیقت واقعا قرض الحسنه گرفت، اونم قرض الحسنه به تو داد، وقت خواستی پولو بهش بدی، چیزی گذاشتی 100,000 تومان بالا پولش بهش دادی، حسن فرمود فلا بأسه، اشکالی نداره. ازای شرطی است، به شرطی که لم یکن بینکما شرطون، شرط نکرده باشه که 100 تومان بذاری بالاش من بده. یه تومان واقعا قرض الحسنه از کسی گرفتی، فرمان که خوب وقتی میخوای بهش بدی، یه چیزی بذاری بالاش بهش بدی، خیر و برکت هم داره. او به این نیت نداده باشه، تو هم به این نیت نگرفته باشی، واقعا قرض کرده باشی. در یه روایت شریف سوال میکند هشام ابن حکم از حضرت صادق از علت حرمت ربا. ان هشام ابن الحکم قال سألت ابا عبدالله عن علت تحریم ربا. سوال میکنه چرا ربا حرام شد، برای چی؟ حالا حضرت اشاره میفرمان بگم که حستتون نکرده باشم، تو شما بسیار مردمان خوبی هستید که این شبها پای منبر میاد، فکر نکنید من متوجه نیستم، شبهای آخر سال همه گرفتارن، تا آخر شب در دکان و دنبال کارهای آخر سالشون، شما که بلند میشید میایید وقت میذارید، قصدتون انشالله لله است و برای خدا میاد و امام زمان بهتون اجر بده، چون فرق میکنه ایام، فرق میکنه این ایام، ایامیست که همه درگیرن، همه مشغولن، شبای پایانی سال همه درگیرن، این دیگه خیلی همت و عالی میخواد، عجب شما با امام حسین علیه السلامه که مجلس اعضای حضرت تشریف بیارید. از من نمیخوام خیلی معطلتون بکنم که وقتتون زیاد گرفته بشه به کاراتون هم برسید. سوال میکنه آقا علت حرمت ربا چی؟ قال علیه السلام حضرتون: انه لو کان ربا حلالا لترک الناس و تجاره. و اون اگر ربا رو خدا حلال میکرد، مردم تجارت رو ول میکردن، همه پولا رو میذاشتن دست افراد و سودش رو میگرفتن میخوردن. و ما یحتاجون الی فحرم الله الربا لتفر الناس عن الحرام الى التجاره. فرمود خدا ربا رو حرام کرد، مردم رو بیارن به سوی تجارت، کسب کنن، بخرن، بفروشن، چرخ اقتصادی برکت در بیاد. و الی البیع و الشراء فیتصل ذلک بینهم فی القرض. این کار منجر بشه که به همدیگه قرض بدن و مردم بتونن قرض بگیرن، قرض بدن، کار مردم روی روال بیفته. ولی اگه قرار بود که همه بشن ربا خور، همه پول بدن دست افراد، تجارت میخوابی؟ خدا ربا را حرام کرد تا مردم رو به تجارت بیارن. خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بلنگو هم تازه الان درست شد، باور کنید گوشم درد گرفته بود، رو منو میشد چیزی بده، تا خدا یا به دل یک چیز بنداز که این بلنگورم تنظیم کنه. ازم این مسئولین حسینی هم خودشون هم مثل گرفتارن این شبا، یکیشون هست دوتاشون نیست، گرفتارن، درگیرن از هم بزر شما، معلوم همه درگیرن از هم بزرشون. حالا الحمدلله خوب شد، اون صدای چیزی که داشت آزاردهنده بود، حالا خوب شد الحمدلله. ربا در ادیان الهی دیگر هم حرام بوده، در تورات، در انجیل. عجیبه. یه عبارت از تورات براتون بخونم. در تورات در حضرت موسی کلمه میگه اگر برادر فقیر و تهیدستت به نزد تو آمد، او را مانند قریب و مهمان پذیرایی و یاری نما تا با تو زندگی نماید، از او ربا و سود مگیر و از خدای خود بترس تا برادرت با تو زندگی کند. نقد خود را به ربا به اون مده و خوراک را به سود به اون مده. اگر نقدی به فقیران از قوم من که همسایه تو باشن قرض دادی، مثل رباخار با او رفتار نکن و هیچ سودی بر او مگذار. تورات چاپ لندن، سفر لاوی و سفر خروج، باب 22 و 37 این عبارت رو در تورات هم آورده. در انجیل هم ما آیاتی راجع به ربا داریم، یعنی این تحریم ربا مخصوص اسلام نیست. در همه ادیان الهی ربا حرام بوده است. یکی از علمای بزرگ رفته بود کرمان سخنرانی کرده بود، اون موقع میگن در کرمان یه ربا خور بوده، یه دونه. کلام اون عالم ربانی اثر کرده بود. رباخوره اومده بود از پای منبر، رفته بود تو بازار نشسته بود، دفترش رو وا کرده بود، به هر کس که ربا داده بود، ربا گرفته بود، صداشون زده بود و پولها رو اونها رد کرده بود و از اونها حلالیت طلبید. یه دونه رباخور بود تو این بازار تهران. قدیما اگه یه رباخور بود شهرت داشت. حالا باید غیر رباخورها رو انسان بره بگرده پیدا کند که چه کسی معاملش و آلوده به حرام نمی کند. لقمه حرام هم عزیزان اثر وضعی داره. مهدی خلیفه عباسی که از علمای بزرگ رو دعوت کرد، گفت سه تا کار بهت پیشنهاد میکنم. یک، قاضی القضات من بشو. دو، معلم بچه های من بشو. سه، یه وعده با من هم قضا بشو. نید آخری از همه بهتره، وزر و بالش کمتره. گفت باش، باید هم غذا میشه. به آشپز، به طباخه گفت از مغز کبوترهای غذای لذیذ درست میخوام یکی رو تو دام بندازم. از مغز کبوترها غذای لذیذی درست کردن، آماده کردن. ظهر عالم ربانی سر سفره مهدی خلیفه عباسی نشست، تا غذاهای حرام رو خورد خودش گفت، گفت هم معلمی بچه هاتو میپذیرم، هم قاضی القضات دادگاهت میشم. خلیفه عباسی گفت من فهمیدم از کجا وارد بشم، شکم تو پر از حرام کردم، میل به گناه درت پیدا شد، دو تا مسند رو هم خودت قبول. یه شیشه شراب خدایی نکرده کنار یخچالته، سرکه هم بوده، تو هم اهل شراب نبودی، استحاله شده، به مرور زمان حالش عوض شده، سرکه شده شراب، تو هم نمیدونستی به هوایی که سرکه است، برداشتی یک جرعه خوردی، گناه نکردی. حدیث رفع شاملش میشه، رفع عن امتی تسعه، نه چیزو از امت پیغمبر فرموده خدا برداشته. یکی رفع ما لا یعلمون، چیزی که نمیدونی گناهش برداشته شده. اما میخوام ببینی عرق را که خوردی، شراب را خوردی، مست میکنه یا نه؟ اثر خود چون بزن. گناه نکردی یا؟ اما آثار سوء خودشو در بدن تو میگذارد. لقمه حرام آقا اینجوری، لقمه حرامی برای آیت الله میرزا هاشم قزوینی رضوان الله تعالی علیه یه تاجری دعوتش میکرد در زشک مشهد، گویه باقی دارم بیا تو باغ من. این بزرگوار رفت اونجا، شب غذا خورد، غذای آقا شبهناک بود. پیرمرد 70 ساله برای نماز شب بیدار نشد، نماز صبحش قضا شد. وقت بلند شد دید محتلمم شده، صاحب باغ رو صدا زد، گفت چند ساله به من میگی بیا تو باغ من؟ علتش این بود، مال تو شبهناکه، بعد 70 سال نماز شب هم قضا شد، نماز صبح هم قضا شد، محتلمم شد. اثر وزی لغمه گندیده تو بود. این حرفا برای مردم افسانه است، اینا افسانه است برای من. برو بابا چه چیزا میگه اینا. میگن به بهلول گفتن که آداب غذا خوردن چیه؟ هر کسی یه چیز میگه، مثلا لقمه رو کوچیک برداری، بسم الله الرحمن الرحیم بگی، دو زانو بشینی، مؤدب باشی، مثلا تا نوبت به بولو. بودم بولو چی میگه؟ من میگم برو حلال پیدا کن، دمرو بیفروش بخور. حلال پیدا کن، پاکیزه پیدا کن، دستمون خالی آقا، چیزی نداریم. مگر عزیز فاطمه ابی عبدالله دست ما رو بگیره؟ والله دستمون خالی. در یکی از کتابی که مربوط به امام حسین سالهای اخیر نوشتن، نکته رو دیدم خیلی برام امیدوار کننده بود، امید بخش بود. مرالاتی که از علمای بزرگ نوشته که شبی در عالم رویا دید، به رحمت خدا رفت، ازش سوالات کردن. خب نماز داشتی؟ گفت بله. زن نمازت قبولی است؟ شرط قبولی داره، شرط صحت داره نماز. روزه گرفتی؟ بله. روزت قبول نیست، اخلاص میخواسته نداشتی. غیبت کردی؟ با زبان روزه دروغ گفتی، تهمت زدی. آقا دونه دونه اعمالشو سوال کردن، گفتن باطل 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 باطل. بعد از این سوال کردن که خب کربلا زیارت ابی عبدالله الحسین رفتی؟ گفاره من زیارتت قبول. برای مظلومی پسر فاطمه گریه کردی؟ گفت بله. گفتن گریت قبول. برای سید الشهدا اطعام کردی؟ گفت بله. گفت اطعامت قبول. هرچه مربوط به امام حسین بود ازش قبول کرد. این منقلب شد، گفت چطور عبادات ما رو با دقت نظر بررسی کردید و رد کردید، اما اون چه مربوط به عزیز زهرا حسین بود از ما قبول کرد. ملائکه بهش گفتن آخه ما مأموریم، خدا به ما گفته هر کاری بنده های من در ارتباط با حسین کردن به ظاهرش ازشون قبول کنید. بپذیرید. عرض میکنیم یا ابا عبدالله، عملی نداریم پسر فاطمه، همه امید ما به تو و مجلس تو و گریه تو و روزی تو. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. بجز حسین مرا ملجا و فناهی نیست، در این عقیده یقین دارم سواهی نیست. ره نجات حسین است و دوستی و سویق، به جز از این طریق راهی نیست. شیخ شوشتری می فرماید
روزا شورا لشگر دیدن یه نوجوان از خیمه بیرون آمد کفل قط قمر مثل یه ماه فاره بود اومد سراغ اموش ابی عبدالله امو اجازه بده منم برم جانم و فدات کنم فرمود تو یادگار حسنمی اجازه نمیدم بری شیخ می نویسد اومد تو خیمه نشست یادش افتاد پدرش امام مجتبی علیه السلام فرموده بود پسرم هرگاه غمای عالم دل تو گرفت تعویزی که به بازود بستم باز کن تعویز رو از بازو باز کرد شیخ می نویسد باباش براش نوشته بود بنیه پسرکم ازار این تامک الحسن ویدن غریبن فریدو هر وقت دیدی عمود حسین غریب و تنها و می کس جده رو تنها نگذار نامه رو به دست گرفت دوان دوان اومد امو جان ببین بابام نوشته برو امو تو تنها نگذار امو و برادرزاده یک دیگر رو بغل گرفتن اینقدر گریه کردن همه ارباب مقاتل نوشتن حتی غشی علیه ما حسین یه طرف غش کرد قاسم یه طرف غش کرد وقتی به اوش اومد ابی عبدالله زرهی اندازه قاسم نبود شهیدیست که با پیراهن به میدان اومده ابی عبدالله شمشیر به کمرش بست نوک شمشیر به زمین کشیده میشد آخه سنی نداره یتیم حسنه در کربلا دو بدن برعکس هم شدن یکی بدن قمر بنی هاشم بود وقتی علامه بحرالعلوم معماری رو فرستاد تو سرداب قبر قمر بنی هاشم گفت ببین چه لوازمی لازم داره میخوام قبر عمومو تعمیر کنم وقتی از سرداب اومد بیرون معمار گفت بحرالعلوم قبر یه بچه یه کوچک پیدا کردم فرموده همو قبر عمو عباسه گفت شنیدم همو جانت قدش رشید بوده چرا قبرش اینقدر کوچکه فرمود آخه بدن عموم و قطعه قطعه کرده اما یه بدن برعکس عباس شد اونم بدن قاسم بود وقتی میدان میرفت مردم قدش کوتاه بود نوک شمشیر به زمین کشیده میشد اما وقتی حسین از میدان می آوردش پاش رو زمین کشیده می شود، بدن قاسم زیر سم از با بلند شده بود. سر همه شهدا رو بغل گرفت، بمیرم برات ابی عبدالله. یه وقت چشمشو باز کرد، دید و شمر و جالسون علی صدره، محمد وار محمد صلى الله محمد وار محمد بابان فرج مولای ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مونده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عاف فرما، هرچه خیر از صدقه سر و نازنین بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، ما را مشمول دعای سحرشون قرار بده، جوانان ما را در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما، کشورش را در فنایش از خطرات محافظت فرما، شیعیان مظلوم عراق را پیروز گردان، نقشه های شوم دشمنان بر علیه ایران نقش براب گردان، برای خادمی آستان مبارک صاحب الزمان مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مرا الزم الحقوق جمع غریق رحمت فرما، قاطبه مرزای محب اهل بیت لباس شفا بپوشان، حسن خاتمه برهمت فرما، النبی والی ثم عجل و غرب فی فرج مولانا.
السلام علیک یا سیدی یا مولای یا ابا عبدالله، السلام عن المنحوری فی الورا، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المقطوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليب، السلام على من هتكت حرمته، السلام على من أريق بالظلم دمه، السلام على المظلوم بلا ناصر، السلام على صاحب التربة الزاكية، السلام على صاحب القبة السامية، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الملائكة المرفرفين حول قبتك، الطائفين بعرصتك، الحافين بتربتك، الواردين لزيارتك، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك، ورحمة الله وبركاته. نور أفواكم بالصلاة على محمد وآل محمد.